الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سورة سوم از سور مربوط به شبهه ملاقی و ملاقا. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره این شبه سه صورت را تصویر فرمودن. صورت اول صورت اول عبارت است از حالتی که واجب است اجتناب از ملاقا و نملاقی. صورت دوم که دو مورد داشت نتیجه این بود که اجتناب بشود از ملاقی نه ملاقا. این دو تا صورت رو گفتیم و شرح دادیم و بعضی از عزیزان هم گفتن که به من که شما توضیح بیش از حد میدید، اینقدر توضیح لازم نیست. من حرف ایشون رو کامل گوش نمیدم، ولی یه مقدارش هم ممکنه درست باشد. توضیح رو تا جایی که بدانم که الان مرا عزیزان هیچ ابهامی نمانده است رد میشم. تا احتمال ابهام باشد توضیح باید بدیم تا وظیفه خودو انجام داده باشیم. صورت سوم که بحث امروز هست چه بود؟ در شبهه ملاقی و ملاقا محقق خراسانی فرمودن که در صورتی که ملاقات انجام بشود سه صورت است. صورت اول و دوم گفته شد. صورت سوم علل اجمال صورت سوم علل اجمال این است که از ملاقی و ملاقا اجتناب شود. این عنوان صورت سوم. صورت سوم عنوانش این است که از ملاقی و ملاقا باید اجتناب بشود. این عنوانه. و اما وجه این حکم به اجتناب، وجه این است که در این صورت سوم ملاقات قبل از علم اجمالی صورت گرفته. شبهی داریم بین عناین که یکی از این دوتا عنا نجسه و این شبهه و این علم بعدن آمده. صورت مسئله از این قرار است که دو عنایی بوده است یک لباسی یا ثوبی به یکی از این دو انا ملاقات کرد، اصابت کرد، عادی بود. پس از این ملاقات علم حاصل شد، پس از ملاقات علم حاصل شد که یکی از این دوتا انا نجسه. اینجا علم اجمالی منجز است و تنجیزش فراگیر هم شامل عناین می شود و هم شامل ملاقی عناین و حکم به نجاست، به نجاست ملاقی و ملاخات صادر می شود. نکته اصلی رو هم گفته بودیم، تکرارش هم برای بعضی از دوستان که دیروز پریروز نبودن بی وجه نباشد. نکته چه بود؟ نکته این بود که علم اجمالی قبل از ملاقات و بعد از ملاقات فرق میکند. اگر قبل از ملاقات باشد همان مشتبهین رو مورد تنجیز قرار میدهد، شیء دیگری که ملاقات کرده از قلمرو علم اجمالی خارج است. یک شک بدی است. اما اگر ملاقات قبل از علم اجمالی بوده، علم اجمالی که بیاد متعلق خودش را پوشش میداد، متعلق خود را اعم از اصل و فرع. اصلش که عناین است، فرعش که ملاقی است. بر اساس همون ضابطه این صورت سوم سرنوشتش معلوم شد که ملاقات قبل از علم اجمالی است، علم اجمالی که پس از ملاقات بیاد هم مشتبهین یعنی عناین و هم ملاقی عنا که ثوب بود در مثال ما در قلمرو تنجیز قرار میداد و حکم به وجوب اجتناب از ملاقی و ملاقا اعلام می شود. فرمایش محقق خراسانی تا اینجا کامل شد با توضیحاتی که لازم بود و شما عزیزان هم که اهل فضلید مطلب رو کامل گرفتیم با حکم و با معیارهای حکم. اما رأی سوم گفتیم اقوال را بیان کنیم، یک شیخ انصاری، دو محقق خراسانی، سه ترتیب ما معلوم است، سه رأی و نظر محقق نائینی. کتاب اجود و تقریرات جلد دو از صفحه 262 تا 265 محققنا اینی قدس الله نفسه و زکیه درباره شاهی ملاقی و ملاقا بنایی دارد، مبنایی دارد. می فرماید اگر شبهه وجود داشته باشد، شبهه موضوعیه تحریمیه، نجاست بین دو ظرف، در این صورت اگر یک شیعی به یکی از این دو طرف ملاقات کند چه می شود؟ با آسانسازی و بسیار ساده سازی فوق العاده بگیم که می فرمایند در این وضعیت شک در وجوب اجتناب به وجود میاد نسبت به ملاقی. از طرف این شبهه که شبهه محصور است، قاعده چه بود؟ شبهه محصوره تحریمیه واجب الاجتناب است. علم اجمالی قطعا در مثل چنین شبهه چی؟ تنجیز دارد. این عقل بنیاد کار ما. اما اگر شیئی با یک طرف یعنی با یک انا ملاقات بکند، نتیجه این ملاقات چه می شود؟ شک در وجوب اجتناب از این ملاقات، چون یقین نداره، طرف علم اجمالی نیست، یک طرف اطراف نیست، یک طرف شک میکنه که اینجا هم اجتناب واجب است یا واجب نیست. شک در وجوب است و مسئله هم از مصادیق ما لا یعلمون هست، به هیچ اشکال به حدیث رفع مراجعه میکنه با استفاده از رفع اما لا یعلمون. میگیم اجتناب از ملاقی واجب نیست. دقیقا موردم مورد حدیث است و خود حدیث بلا مانع، هیچ مانعی هم ندارد از جرایان. بعد می فرماید که به عکسش اگر کسی ادعا کند که باید از ملاقی طرف شبه اجتناب کرد، وجوب اجتناب درباره ملاقی اعلام شود، باید دلیل اقامه کند که دلیلی وجود ندارد. آنچه که وجود دارد حدیث رفع است. دلیل بر نجاست ملاقی از اساس وجود ندارد. مرحبا به ناصر نا. آقای محمدی سؤال نفرمودن تایید کرد. این مبنای ایشان هست روی این مبنا بنا چه می شود؟ هر کجا ملاقی بود در هر صورتی عنوان ملاقی اگر وجود داشت و ملاقی به ما هو ملاقی، حکم به وجوب اجتناب نداریم، چون یک احتمال وجوب اجتناب هست که آن هم به وسیله حدیث رفع برداشته می شود. بنا مبنا و بنای ایشان رو فهمیدیم. آنگاه پس از این بیان بسیار متین و مستحکم به مطالبی که شیخ ایشان یعنی محقق خراسانی بیان فرموده اند اشارت و شرحی دادند. می فرمایند تبصرتون و تتمه، و آن این است که اگر دو علم اجمالی قرین هم قرار داشته باشند که در صورت دوم از صور سگانه محقق خراسانی بحث کردیم، سرنوشت بحث چه می شود؟ که دو تا علم اجمالی در کنار هم قرار بگیرند. در این رابطه یک مبنایی را بیان می کند که به این مبنا توجه کنید، و این مبنا عبارت از این است که می فرمایند هر کجا دو علم قرین هم در طول هم یا در عرض هم قرار گرفتند، آن علم اجمالی که مقدم باشد از حیث معلوم، او مقدم می شود بر علم اجمالی دوم. با توضیح بیشتر عنایت کنید، می فرماید که تقدم هر کدام نسبت به دیگری به دو صورت است. صورت اول این است که در بین دوتا علم اجمالی یکی از آن دوتا معلومش یعنی متعلق علم اجمالیش سابق و مقدم باشد نسبت به معلوم و متعلق علم اجمالی دوم. این صورت اول. این صورت اول رو با مثال توضیح بدیم، کامل بکنیم، بعد برسیم به صورت دوم. یک کمی پیچش کنیم، خیلی زیاد هم یه ذر عنوانو که گرفتید مثالو که بزنیم طور کامل قضیه برای شما روشن میشود. مثال رو خوشبختانه خود ایشان ذکر کرد، جایی که خیلی تنگ و تار باشد ممکنه مثال خودشان ذکر بکنه، به سادگی مثال ذکر نمیکنه، چون مثال برای سطح چیزتریه دیگه، ابتدایی تریه. اینجا مثال ذکر کرد. مثال میفرماید اگر کسی علم اجمالی پیدا کند به نجاست احد الانائین، اناء شماره یک یا شماره دو. این شماره گذاریش توضیحاتش میدانیم مال ضعفاست دیگه، توضیح مال ماست. که این علم اجمالی رو پیدا کرد روز شنبه، یک علم. علم دوم یوم الاحد، روز یک شنبه علم اجمالی به دست آورد که یا این ظرف شماره یک نجسه یا ظرف شماره سه. مثال صبح نداره، ایشان ظرف شماره سه دارد. علم دوم چه بود؟ علم به نجاست ظرف شماره یک یا شماره سه، که علم دوم دیگه. اما این علم معلومش کی بود؟ علم پیدا کرد روز یک شنبه که روز جمعه، که روز جمعه یا ظرف شماره سه نجس شده است یا ظرف شماره یک. روز جمعه اولی شنبه بود، دومی علم پیدا کرد در روز شنبه که نجاست در روز جمعه. اینه که معلوم مقدر، که در مثال معلوم میشه، معلوم مقدر. در اینجا چه میبینیم؟ که آقای شیخ عمودی هم یه ذره گیج شد. خب آقا میگه توضیح نده. خب من اینا توضیح ندن که نمیشه. خود علم، علم اول شنبه بود، علم دوم یک شنبه. خود علم اول مقدم بود، اما معلوم و متعلق، متعلق که بیایم ببینیم، متعلق علم دوم مقدمه. چون متعلق علم اول این بود که روز شنبه بود و علم حاصل شد که یکی از این دو انا در همان روز شنبه، یکی از این دو تا نجسه. و روز یک شنبه علم حاصل شد که یکی از اون دو تا انا قبلی، انا شماره یک با سومی، انا شماره اگه اون دوتا باشه خب یک علم میشه. روز یک شنبه علم حاصل شد که چه؟ که یا اون ظرف شماره یک نجسه یا ظرف شماره سه علم پیدا کرده. به وقوع نجاست در بین یکی از این دوتا که
روز جمعه.
پس چه شد؟ معلوم علم دوم مقدم است زمانن بر معلوم علم اول که روز شنبه بود. اینو فهمیدی؟ خب تحریر مسئله که فهمیده شد، حکم واضحه. بناشون چه بود؟ بنا این بود که هر که تقدم یکی از این دوتا علمی که کنار هم هستن بر دیگری به دو صورت است. یا صورت اول چه بود؟ تقدم معلوم، این صورت اول بود. بنابراین حکم چه می شود؟ خوب دقت کنید، اعلام میکنم که اون علم اجمالی دوم که معلوم و متعلقش در روز جمعه بود و مقدم بود بر معلوم و متعلق علم اول که در روز شنبه بود، او مقدم می شود. چرا؟ چون که علم اجمالی هرگاه که محقق بشود حالت منتظره ندارد، علم همان و تنجیزش همان. روز جمعه که تنجیزش محقق شد چه می کند؟ علم ظرف شماره 1 و ظرف شماره 3 را مورد تنجیز و وجوب اجتناب قرار می داد و می فرماید که به وسیله آن تنجیز علم اول که متعلقش در روز شنبه هست و متأخر است منحل می شود، که ظرف شماره 1 کش می رد، ظرف شماره 2 بلا معارض می موند. معلوم شد؟ حرف خوب فهمید به نوشتتون اخه افتادید. خب حواستون بیشتر به دست جلب شد و خب حالا با هم رفیق کرد و سندگی کمک میدید. مطلب رو به طور کامل گفتیم و دیگه توصیه بعضی از عزیزان رو شما
آخری زمانی بینید که معلوم تصویر داره
فهمیدم گوشتن ذهنتون رو به جای دیگه نبرید، یک کمی ذهنتون میپرد به طرف بحث فلسفی. فعلا اون تفاوت زمان با زمانی را اینجا وارد نکنید، فقط بیایید آن چرا محقق نائینی میگد سیاست ما چیه در بحث؟ سیاست ما اینه که قول و کلام و رأی صاحب نظر رو خوب شرح بدیم و خوب بفهم. این را تا حالا تا اینجا که پیچ تندش تا اینجا بود فهمیدیم، مرحله دوم هم به این تندی شاید نباشه، حالا ببینید چی میشه. از این مرحله گذشتیم، چه میگفتیم؟ میگفتیم که تقدم هر کدام بر دیگری به دو صورت است. صورت اول تقدم معلوم و متعلق بر معلوم و متعلق دیگری، که به توسط تقدم معلوم و متعلق اول معلوم و متعلق دومی منحل می شود. بازم تکرار کردم. و اما صورت دوم که گفتم بیانش میرزا عنایینی، من یکی از نقطه های تاریخی را در عجبم که محقق نائینی که شاگرد آخوند خراسانی هست، ایشان را به عنوان استاد من ندیدم یاد کند. سرش چه باشد هنوز نفهمید. و شیخ انصاری که استاد محقق خراسانی هست، محقق خراسانی ایشان را به نام شیخ العلامه یاد میکنه، ظاهرا شیخ الاستاد هم بگن شیخونا که بگن یعنی استاد دیگه دارستن، ولی ایشان محقق خراسانی را من تا جایی که تتابع دارم ندیدم. سرش چه باشد هموز نفهمیدم. باشم من جواب سوال من جواب سوال من این نبود به حضور شما. شما حرف ما رو خسر گوش ندادید. شما به حرف بله بسیار خواستم، یعنی ناخواسته که شما یکی بحث سنگین، یکی از هنر تدریس اینه که بحث که سنگین بود در وسط درس بحث رو ادامه ندید، یکی دو دقیقه یه جورای ذهن رو باز کنید. این هنر تدریسه.
استاد موسیقی بودیم احتراماً کلاس سو شرکت میکنم،
شاگردشون بودم در فرمانه. شاگرد کی بوده پس در از سو شرکت؟
شاگرد
آخونی. خب شاگرد شیخ انصاری که نبوده. شیخ انصاری که دفن کرده شاگرد کی بوده؟ میداندار اصول در اون طرف فقط محقق خراسانی. کجا درس میخوانده ایشانو به عنوان استاد نمیدانم. این سرشو باید بعدن بفهمیم. شاگردش که قطعا شاگردشه طبق تاریخ، ولی چرا شیخونا نمیگن؟ شاید اون اصطلاح به کار نبرد. منظور این بود که ایشان ناظر به تحقیق محقق خراسانی بحث رو دنبال میکن. قسمت اول چه بود؟ گفتش که اصل ملاقات بنا رو اعلام کن. مرحله بعدی که محقق خراسانی دو تا علم اجمالی را در کنار هم مطرح کرده بود، اینو شرح دادن و سر مطلب هم بیان کردن و حکم را هم قطعی اعلام کردن. بعد می فرماید که
آره این علم اجمالی که محقق خراسانی می فرماید یکی از اون علم اجمالی دوم بود، ملاقات صورت می گیرد. دو تا علم اجمالی شکل می گیرد و اون بحثون در اونجا بحث
اون صورت دوم بود.
ایشون که جدی مورد اول دو تا علم اجمالی رو بیان فرمودن، یعنی ضرب شماره دو روز شنبه و ضرب شماره یک و سه در روز یک شنبه که متعلقش در روز جمعه بوده، اینجا اصلا از ملاقات صحبت نشد. مگر اینکه
بگید
این
یک
بود و
اگر
ملاقات با هم کرد،
اگر
بله از ملاقات دو شعبه
است. اگر تا آخر گوش بدید فقط جوابش اینه که تا آخر گوش بدید. شما تا حالا چه دیدید؟ یک مطلب اصلی با اون چه بود؟ مطلب اصلیتون این بود من اصلا بحث نکردم، وارد وقت شدم تازه. خب مطلب اصلی چه بود؟ دو تا علم اجمالی سرنوشتش مشخص بشه. خیلی نکته جدیدی بود، مربوط به شبهه ملاقی و ملاقات هم بود. این دو تا علم اجمالی را سرنوشتش رو مشخص کرد. و اما می‌فرماید پس از که این شرح رو گرفتید، اگر یک شیعی آمد به اطراف این شبه ملاقات کرد، شما سر اونجایی که رسیده بودید سؤال شروع کرد. اگر یک شیعی اتفاق افتاد که به یکی از این اطراف ملاقات کرد، محکوم به نجاست نیست مطلقا. چرا؟ چراش اشاره میکنه. به چه اشاره میکنه؟ به اون مبنا. مبنا چه بود؟ ملاقی دلیل بر وجوب اجتناب ندارد، مورد حدیث رفع است. این صورت اول. صورت دوم هم بگم که این بحث بسته بشه انشاءالله. صورت دوم برای چه بود؟ صورت دوم در جهت تقدم احد العلمین مربوط به شبه ملاقی و ملاقات. می‌فرماید که اگر فرض کنیم که متعلق هیچ یکی از دوتا علم بر دیگری مقدم نباشد، در این صورت اون علمی که مقدم هست او باید تنجیز را اعلام کند و به وسیله اون علم بعدی منحل بشود. مثلا اگر در روز شنبه هر دو علم همزمان بود، یعنی علم به نجاست احد اناء شماره یک و شماره دو و علم به نجاست شماره یک و شماره سه هر دو در روز شنبه بود، از حیث معلوم تقدم و تأخر وجود نداشت. اینجا نوبت می رسد که به تقدم خود علم ترتیب اثر بده. به طور طبیعی در یک روزم که باشد یکی از این دو تا علم مقدمه، هر کدام مقدم بود به وسیله او اون علم دومی منحل می شود. مثلا شما در ساعت ده علم پیدا کردید که یا این ظرف نجسه شماره یک یا ظرف شماره دو، در ساعت ده و نیم علم پیدا کردید که یا ظرف شماره یک نجسه یا ظرف شماره سه، زمان معلوم یکیه دیگه، یعنی یک روزه. چه میکنید؟ شما علم اولی را مقدم میداره. چرا؟ چون علم که محقق شد منجز میشود و این دو مورد را پوشش میدهد و حکم به اجتناب صادر میکند و پس از آن یک لنگ از علم دوم را هم در پوشش خود گرفته که شماره یک باشد، شماره سه بلا معارض باقی میماند. در اینجا یه نکته دیگه را هم میگد، اینم نگم نمیشد و بعد دو دقیقه اگه تأخیرم شد عیبی ندارد، و آن این است که میفرماید تقدم علم لازم نیست که همیشه زمانی باشد. اگر تقدم رتبی هم بود اون علمی که رتبتاً مقدم هست او باید مقدم داشته شود و به مقتضای آن عمل بشود، اگر نتیجه اش تنجیز اگر نتیجه اش انحلال علم بعدی بود انجام گیرم. فهمیدید عنوان بحثو؟ تقدم رتبی بازم میره طرف فلسفه که میگن ما یه دونه فکر فلسفی در مجلس داره، تقدم رتبی را میبرد ایشان به علت و معلول که میگین در فلسفه که تقدم زمانی نیست علت و معلولی است. این رتبه آقای صحرایی اون روز هم بحث کردیم اصطلاحات اصول با اصطلاحات فلسفه فرق داره، خدا به شما صبر بده. اون تقدم رتبی که شما در فلسفه میگید اون مربوط به علت و معلول، علت و معلول تقدم و تأخر زمانی ندارن، فقط تقدم و تأخر رتبی دارن. اینجا حوصله کن، این تقدم و تأخر در اصوله چجوریه؟ میفرماید که اگر میفرماید که اگر حسین نمیذارن دیگه تسلیم میشیم. پس کجا رسیدیم؟ تقدم و تأخر زمانی و تقدم و تأخر رتبی. انشالله فردا سلامتی آقا آزان سلامت خواهد.